ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در شامگاه چهارشنبه 18 مرداد 1402 خورشیدی هستیم و شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم بنیامین سطر همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. بنیامین،
وقت بخیر. شنوندگان گرامی، ابراهیم رئیسی بار دیگر تن ندادن زنان به حجاب اجباری را به دشمن نسبت داد و تهدید کرد که بساط کشف حجاب جمع می‌شود.
و من به شما عرض بکنم که حتما این بساط کشف حجاب هم حتما جمع خواهد شد، هیچ نگران نباشید.
مقام های جمهوری اسلامی تن ندادن دختران و زنان ایرانی به حجاب اجباری را کشف حجاب توصیف می کنند. آقای رئیسی زنان مخالف حجاب اجباری را به دو گروه غافلان و آموزش دیده از سوی کشورهای خارجی تقسیم کرد و گفت که گروه نخست را باید بیدار کرد و به گفته او تکلیف گروه دوم مشخص است. از شهریور ماه گذشته با کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد و در پی آن اعتراض های زن زندگی آزادی در جای جای ایران، زنان به طور چشمگیری حجاب اختیاری برگزیدند و در یک مبارزه مدنی مداوم با سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی مخالفت می کنند. در پی افزایش گزارش ها از گرانی نان در 13 استان و انکار وزیر کشور، سخنگوی دولت از متناسب سازی قیمت نان در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی بهادری جهرومی گفته که در برخی مناطق قیمت ها با توجه به میانگین نرخ منطقه متناسب سازی شده است. به گفته سخنگوی دولت، این اقدام به شکلی صورت گرفته که در استان های همجوار اختلاف قیمت فاحش نباشد. آقای بهادری جهرومی در عین حال میگوید که در حوزه نان نگاه دولت این بوده که قیمت نان در سطح ملی تغییر نکند. در هفته های گذشته خبرهای بسیاری از افزایش 40% قیمت نان در 13 استان ایران گزارش شد. با این حال احمد وحیدی وزیر کشور با تکذیب این اخبار گفته بود در دولت چیزی با عنوان افزایش قیمت نان نداشتیم. توماژ صالحی، رپر معترض و زندانی ایران، از سوی مؤسسه گلوبال میوزیک آواردز برنده جایزه هرتیک شده است. آقای صالحی این جایزه را در بخش موسیقی اعتراضی کنشگری برای آهنگ اعتراضی فال دریافت کرده که آخرین آهنگی بود که پیش از بازداشت در سال گذشته منتشر کرد. گلوبال میوزیک آواردز یک رقابت بین‌المللی در آمریکا است که از هنرمندان برجسته مستقل در جهان قدردانی می‌کند. عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش ایران، در گفتگو با خبرگزاری دانشگاه آزاد آنا حکم انفصال از خدمت خود را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این حکم انفصال یک ساله در پی آن صادر شد که سازمان سنجش اجازه بازگشت داوطلبان شبهه‌دار به دانشگاه را نداد. پرونده داوطلبان موسوم به شبهه‌دار کنکور در رشته‌های پرطرفدار تجربی و پزشکی در ماه‌های اخیر خبرساز شده است. سازمان سنجش آموزش ایران اعلام کرد از ورود دانشجویان یا داوطلب بان شبهه‌دار آزمون‌های سراسری 1401 یا سال‌های قبل به دانشگاه جلوگیری شده، اما به گفته وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران، مجلس حکم به تحصیل این دانشجویان داده است. وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش کرد که شاکر بوری، طنزپرداز اینستاگرامی منتقد حکومت، با وجود گذشت 8 روز از زمان بازداشت، کماکان در وضعیت بلا تکلیف به سر می‌برد. یک منبع نزدیک به خانواده این طنزپرداز به هرانا گفته که به رغم مراجعات خانواده آقای بوری به نهادهای امنیتی و قضایی برای به دست آوردن اطلاعات از سرنوشت او، مسئولان از ارائه پاسخی روشن به آنها خودداری می‌کنند. و 21,000 طلبه در قالب طرح امین وارد آموزش و پرورش ایران شدند. به نقل از خبرگزاری‌های داخلی، حسین ملانوری، معاون تبلیغ امور فرهنگی حوزه‌های علمیه، با اعلام این آمار، حدود 3/4 از طلبه‌ها را زن و 25% جمعیت آنها را مرد عنوان کرد. پیشتر دبیر ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش، مأموریت طرح امین را توجه به سبک زندگی اسلامی ایرانی، رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی و مشکلات فردی و به تعبیر او ارائه مشاوره با رویکرد اسلامی توصیف کرده بود. این اقدام‌های دولت با انتقاد فعالان حوزه آموزش و پرورش روبرو شده که درباره ورود نیروهای غیر متخصص به چرخه آموزشی ایران همواره هشدار می‌دهند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم بنیامین سطر شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شامگاهی. مدیریت نامناسب علیرضا زاکانی در شهرداری تهران. شورای شهر تهران میگوید او با ما هماهنگ نیست. توماج صالحی خواننده رپ زندانی در ایران برنده جایزه هریتک شد. و با نزدیک شدن به اولین سالگرد جانباختن مهسا امینی، کلاس‌های 2 هفته اول دانشگاه‌ها در ایران به صورت مجازی برگزار خواهد شد. بیشتر از اینها در مجله شامگاهی از رادیو فردا. با ادامه نابسامانی‌ها در مدیریت شهری تهران، این روزها انتقادات از علیرضا زاکانی شهردار تهران به طیف اصولگرایان نیز کشیده شده است. مدیریت نامناسب در حل بحران‌های همچون خاموشی‌های معابر، آلودگی هوا، پله‌های برقی و مسئله ساختمان‌های ناایمن موجب نارضایتی شهروندان و حتی شورای شهر اصولگرای تهران از عملکرد زاکانی شده است. در همین زمینه با داریوش معمار، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی در آلمان گفتگو کردم.
نکته اول این هست که در شورای شهر تهران حامیان آقای چمران که بعضن جز همفکران آقای زاکانی هم هستن اعتقاد دارن که آقای زاکانی شهردار بسیار خودسری هست و در انجام امور مختلف با شورای شهر مشورت انجام نمیده. اما شهروندان در تهران اعتقاد دارن که شهرداری آقای زاکانی یک شهرداری سیاسی هست، یعنی اینکه آقای زاکانی توجهی به مسائل شهری و مشکلات شهری در تهران نداره و بیشتر وقت خودش و تیمش صرف فعالیت‌های تبلیغاتی و سیاسی میشه و رفتارهاش هم در قبال مسائل تهران در طول مدت شهرداریش رفتارهای سیاسی بوده. از این جهت خوب شهروندان در تهران رضایت از نحوه شهرداری آقای زاکانی ندارند و حوادث اخیری هم که در چند روز گذشته در تهران رخ داده نشان میده که انتقادها از آقای زاکانی بیراه نیست.
آقای معمار، در بسیاری از کشورهای با دموکراسی پیشرفته وقتی اتفاقی مثل همین ریزش ساختمان و کشته شدن چند نفر رخ میده، ما میبینیم که مدیر ارشد و حتی ممکنه وزیر در سطح بالاتر هم بیاد استعفا بده. ما چرا چنین رفتاری رو در بین مدیران جمهوری اسلامی نمیبینیم؟
بله، خب در مورد آقای زاکانی من فکر میکنم که اصلا ما با یک پدیده خیلی عجیب در دنیا روبرو هستیم. ببینید، در خلازیر 5 ساختمان فرو ریختن. به صورت مشخص کارشناسان اعتقاد دارن که دلیل فرو ریختن این ساختمان ها که منجر به مرگ 5 نفر شده تخریب غیر اصولی بوده. آقای زاکانی نه تنها مسئولیت نپذیرفته، بلکه شهردار منطقه 19 که مسئول این موضوع بوده رو در روز خبرنگار بغل خودش نشونده و گذاشته این شخص سخنرانی بکنه، یعنی به افکار عمومی کارشناسان، مردم و افراد داغ دیده دهنکجی کرده. در فردای اون روز هم اومده ایشون مصاحبه کرده، گفته که آقا ما 36 ساختمون تخریب کردیم، حالا در یکی 5 نفر کشته داشتیم، چیز زیادی نیست. اصلا یک موضوعش واقعا غیر قابل قبول و لفظی نمیشه پیدا کرد برای این که بگیم شهردار تهران چه سطحی از نپذیرفتن مسئولیت در قبال جان شهروندان در این شهر رو نشون داده در این مدت. ضمن اینکه این تنها موضوع در خصوص شهردار تهران نیست، در موارد دیگه هم در طول 2 سال گذشته ما به کرات شاهد بودیم که وقتی یک مسئله از این دست در تهران اتفاق افتاده، آقای زاکانی نه تنها مسئولیت قبول نکرده، بلکه خیلی در واقع سریع اومده گفته که خب این اتفاق خاصی نیست، حالا اتفاق افتاده، همه جای این اتفاق ممکنه بیفته.
آقای معمار، میدونیم که شهرداری یک سازمان تخصصی شهری است، اما اینکه چنین سازمان تخصصی میاد و خودش رو وارد بازی‌های سیاسی کلان میکنه، از استخدام حجابان در مترو گرفته تا نصب بنرها و تابلوهایی که چندی پیش در سطح شهر تهران نصب شده بود و بعضن کشته شدگان و مصدومان اعتراضات اخیر رو در ایران به سخره گرفته بود، محصول کدام تفکر سیاسی است که وارد چنین نهادهای تخصصی شهری میشند؟
بله، این محصول تفکری هست که رقبای پوششی خودش رو در انتخابات ریاست جمهوری با مدرک دکترای هسته‌ای برخلاف قانون به عنوان شهردار در تهران منصوب میکنه، شورا رو موظف میکنه که یک آدمی رو صرفاً به دلیل پوششی بودن در انتخابات به عنوان شهردار انتخاب بکنن. خب این شهردار صندلی شهرداری تهران رو حق و سهم خودش از سفره انقلاب و جمهوری اسلامی میبینه و به همین دلیل هم مشخص است که مدیریت آقای زاکانی مدیریت سیاسی خواهد بود. از همون روز نخست انتخابشون هم مشخص بود، مشخص است پاسخگو به هیچ کس، به شهروندان، به مقام‌های در واقع قانونی، به شورای شهر در خصوص مسائل مختلف نخواهد بود. و آنچه که ما در این مدت شاهد اون هستیم حاصل یک همچین اتفاقی در جمهوری اسلامی هست. البته میگم در مورد تهران چه شهرداری تهران کاملا قابل پیش بینی بود، همونطور که در مورد بیکفایت بودن مجلس انتصابی با اون رد صلاحیت‌های گسترده قابل پیش بینی بود، در مورد ریاست جمهوری آقای ابراهیم رئیسی با توجه به اون شرایطی که منجر به انتخاب ایشون به عنوان رئیس جمهور شد عمل کردشون و نتیجه کارشون قابل پیش بینی بود. خب در شهرداری تهران هم این موضوع متعاقبا قابل پیش بینی بود.
داریوش معمار روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی در آلمان بود و ارزیابی داشت به مدیریت نامناسب علیرضا زاکانی در شهرداری تهران.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اما در حالی که صدور احکام انضباطی برای دانشجویان در تابستان و در زمان تعطیلی دانشگاه‌ها ادامه دارد، شهرداری تهران می‌گوید به خاطر ترافیک شهری در حال رایزنی با وزارت علوم است تا در دو هفته اول کلاس‌ها در دانشگاه‌ها به صورت مجازی برگزار شوند. اقدامی که برخی می‌گویند بهانه بیش نیست و حکومت می‌خواهد با این حرکت در نخستین سالگرد جان باختن مهسا امینی، جنبش دانشجویی که یکی از هسته‌های اصلی اعتراضات سال گذشته بود را محدود کند. بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
در هفته‌های اخیر با وجود تعطیلی دانشگاه‌ها، تشکل‌های دانشجویی مدام از موج جدید برخورد و احضار دانشجویان و اساتید و صدور حکم‌های انضباطی برای آنها خبر می‌دهند. حکم‌هایی که بر اساس آنها اساتید و دانشجویان اخراج، تبعید، تعلیق و ممنوع تدریس یا ممنوع تحصیل می‌شوند و در برخی موارد حتی حکم‌های حبس می‌گیرند. ضیا نبوی و هستی امیری از جمله دانشجویانی هستند که در روز 16 مرداد ماه با رأی شعبه 26 دادگاه انقلاب به خاطر حمایت از جنبش زن، زندگی آزادی و اعتراض به مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شدند و همزمان کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان از اخراج 3 دانشجو در زابل به خاطر مشارکت در اعتراضات اخیر خبر داد. بنابر اخبار همین کمیته تاکنون 160 دانشجو به دلیل مشارکت در اعتراضات اخیر حکم انضباطی دریافت کردند. خبر اخراج چند استاد از دانشگاه تهران، بهشتی و کرمان در این هفته هم به دلیل اعتراضات اخیر و حمایت از دانشجویان معترض منتشر شده است. و حالا در میانه برخورد با دانشگاه ها، شهرداری تهران روز چهارشنبه 18 مرداد ماه ایده غیر حضوری شدن کلاس دانشگاه ها در 10 روز ابتدایی ماه مهر به خاطر ترافیک شهری را مطرح و تاکید می کند که مشغول رایزنی در این بار است. اقدامی که برخی معتقدند دلیلش نگرانی حکومت از آغاز مجدد اعتراضات مردمی و دانشجویی است. علی افشاری، تحلیلگر مسائل ایران و فعال دانشجویی سابق.
چه بها صحبت‌هایی که شهرداری به بهانه ترافیک مطرح کرده، پیشتر از اون نماینده رهبری در دانشگاه‌ها اعلام کرده بود که ارزیابی ما این هستش که بیشترین فعالیت‌ها در سال روز جنبش انقلابی مهسا دانشگاه ها خواهد بود. بنابراین میشه حدس زد که حکومت در مجموعه اقدامات کنترلی و پیشگیرانه که میخواد انجام بده و در سال روز جنبش انقلابی زن زندگی آزادی مانع از اعتراضات خیابانی و عمومی بشه، توجه ویژه‌ای به دانشگاه ها داره و طبیعتا دانشگاه ها هم در مقایسه با دیگر مراکز عمومی در کشور به طور نسبی مزیت بیشتری دارند برای اینکه در اون روز فعالیت متناسبی رو داشته باشن. بنابراین میشه حدس زد که محدودیت هایی رو حداقل در هفته های اولیه بازگشایی دانشگاه ها که مصادف هستش با سال روز قتل حکومتی مهسا امینی، ما شاهد این باشیم که حالا کلاس ها یا دانشگاه ها کلاس ها کاملا مجازی بشه یا اینکه بخشی از اونها به خصوص در دانشگاه هایی که امکان فعالیت بیشتری دارن در اون دانشگاه ها بخشی از کلاس ها یا همه کلاس ها برای مدتی مجازی بشه.
حسین نجات جانشین قرارگاه سارالله تهران 3 ماه پس از شروع اعتراضات زن زندگی آزادی در جلسه محرمانه شورای امنیت کشور تاکید کرده بود که 70-80% جمعیت دانشگاه‌ها معترضند و نظام باید در این زمینه وقت بگذارد. همه اینها در حالی که بنابر گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در شهریور ماه 1401 تا کنون بیش از 720 دانشجو بازداشت شدند که شماری از آنها همچنان تحت بازداشت قرار دارند.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید. فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
از این طرف نان گران میشه، دولت میگه ما خبر نداریم، ما گران نکردیم. پس این مملکت چیه؟ کی میگه از این مملکت ها؟ استفاده هر بلایی میخواه بحثای منایده در میاره. اصلا کار نیست، زندگی نیست، آب نیست، برق نیست، تابستون هیچی نیست. مردم در بلند شدن. آیا در شهر ما اصلا آب وجود نداره؟ یه هفته آب نمیه اصلا. چه مملکتیه؟ کی مملکت داره بگردونه؟
تهدید میکنن علنن مردم ها. کدوم رژیم تو دنیا این کارا رو میکنه؟ واقعا که شرم بر این آباد. و امیدوارم مردم ایران دیگه بدونن که اون حتی داخل طرفداران خودشون بدونن که چه آینده اسفناکی اینها خواهند داشت. بدرود.
درود بر همه دوستان. یه پیغام خیلی کوچیک و یه توصیه از طرف یه برادر کوچیک به تمام خواهران عزیزم. اگر خدای نکرده تو خیابون یا تو وسیله نقلیه یکی از این آمران بمروف و عرازل مزاحمتون شد، بهتون توهین کرد، خواست بهتون دسترازی یا تعدی بکنه، مثل اتفاقی تو اصفهان از طریق دختر بچی 14-15 ساله افتاد، یا اون عرازل باشه که تو مشهد تو اتوبوس به خانم‌ها توهین کردن، خواهشن نمیگم مواظب نباشین، مواظب خودتون باشین، شرایط رو بسنجین، ولی گیرشون کم نیارین، گریه نکنین. اینا اگه احساس کنن شما ضعیف شدین احساس قدرت میکنن و بدتر رفتار میکنن. قوی باشین. اینا کم آوردن، ترسیدن و مطمئن باشین که پیروزی از آن شما خواهران عزیزم است. زنده باد زن زندگی آزادی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما صحرا کریمی، فیلمساز و دانش‌آموخته سینما متولد تهران و افغانستانی تبار هستش که او چند فیلم کوتاه نیمه بلند مستند و یک فیلم سینمایی بلند کارگردانی کرده که نام فیلمش حوا مریم عایشه است و در سال 2019 نماینده کشور افغانستان در فیلم در بخش فیلم‌های غیر انگلیسی زبان اسکار بود. حال با سلطه دوباره طالبان بر افغانستان، سینما و در مجموع مقوله فرهنگ و هنر در وضعیت نامشخصی در این کشور پیدا کرده. خانم کریمی در گفتگو با همکارم مهدی تاهباز نگاهی داره به اوضاع سینما و هنرهای تصویری در شرایط حکومت طالبان در افغانستان.
ببینین، خب مسئله فرهنگ به طور عموم و مسئله سینما به طور خاص مسئله کمی نیست. به هر حال سینما دریچه‌ای هست که از طریق شما میتونین فرهنگتون رو، زبانتون رو، رسم و رسومتون رو، هویت یک ملیتون رو و هویت در واقع مردمانی که در سرزمینتون زندگی میکنند رو به دنیا معرفی بکنین. اگر فرض کنین اگر در مورد ایران بخوایم مثال بزنیم، یکی از مهمترین مؤلفه‌های معرفی ایران سوای آن حکومتی که درش قرار داره و اون محدودیت‌هایی که وجود داره، و یکی از مؤلفه‌های مهم معرفی ایران و فرهنگ و تاریخ و رسم و رسومات این سینما ایران هستش و مخصوصا سینمای مستقل ایران هستش که در دنیا به هر حال به یک نوع نمایندگی میکنه. کشوری که به نظر من سینما نداشته باشه، کشوری که درش هنر تبلور نکنه، رشد نکنه، به تعالی نرسه، اون کشور در واقع یک بخشش فلجه. و در حال حاضر در افغانستان همچین اتفاقی افتاده.
چه بر سر فرهنگ و هنر اومد به خصوص سینما و فیلمسازی در این دو سال؟
من احساس میکنم که زندانی شد، نابود نشد، زندانی شد. در دوره اول طالبان سینما، هنر به طور عموم نابود شده بود چون ایدئولوژی طالبان اول بسیار بدوی بود، ولی طالبان دوم، طالبانی که رژیم طالبان دوم، اونها میدونن چطوری از صدا و سیما، از رادیو، از تلویزیون،
از رسانه
چطور استفاده کنن برای پروپاگاندا و برای تبلیغات خودشون. بنابراین حالا سینمای افغانستان یا کلن رسانه رسانه‌های افغانستان در هر مدیومی که شما در نظر بگیرین در زندان هست، همون جور که خود افغانستان در زندان هست، همون جور که زنان افغانستان در زندان هستن. و متاسفانه در این اتفاقی در 15 آگوست 2021 افتاد، تمام اهالی اندیشه، فکر، هنر، اهالی آفرینشگری، سینما، هنرمندان همه رفتن، همه افغانستان رو ترک کردن و اون بستر خالی شد، اون بستر تهی شد. بنابراین در حال حاضر سینمای افغانستان که میخواد زنده بمونه در تبعید داره تلاشای خودش رو میکنه. ما چند سینماگری که هستیم،
اتفاقا میخواستم به این نکته برسم که چقدر فیلمسازان خارج از افغانستان در این دوران که میشه گفتش که سینما در افغانستان به نوعی تعطیل شده، اون مفهوم واقعی سینما، چقدر دارن تلاش میکنن، فعالیت میکنن برای زنده نگه داشتن سینما نه در افغانستان بلکه مرتبط با افغانستان در خارج از کشور.
خب ما در وقتی داخل افغانستان بودیم یک موجی از نوعی از سینماگران که حالا چه در بیرون از افغانستان درس خوانده بودند، چه در ایران درس خوانده بودند، چه مثلا در ورکشاپ ها یا کارگاه فیلمسازی در داخل افغانستان شرکت کرده بودند، اینها یک موجی به وجود اومد که فیلم می ساختن، فیلم های معناگران می ساختن، فیلم های می ساختن که در جشنواره ها از سینما و قصه های افغانستان نمایندگی می کردن. و جالب این است که درصد زیادی از این فیلمسازا زنان بودن، زنانی بودن که به هر حال نمایندگی از سینمای افغانستان میکردن، در این حال که فیلمهای زنانه میساختن اما نمایندگی در کلیت از سینمای افغانستان میکردن. همین زنها حالا در بیرون از افغانستان در واقع فیلم میسازن، مثلا رویا سادات داره فیلم میسازه، سهرامانی داره فیلم میسازه، شربانو سادات داره فیلم میسازه، من سهرا کریمی دارم فیلم میسازم. یعنی ما 4-5 نفر در حال حاضر از همون ارتباطاتی که قبلا داشتیم با تهیه کننده های بیرونی داریم سعی میکنیم فیلم بسازیم.
سهرا کریمی فیلمساز افغانستانی تبار بود و از وضعیت فرهنگ و سینما در افغانستان با همکارم مهدی طاهباز گفتگو میکرد. اما توماج صالحی خواننده رپ ایرانی که از آبان ماه پیش بازداشت شده و به 6 سال زندان در ایران محکوم شده، برنده جایزه به نام هریتک در آمریکا شد. بیشتر بشنویم از شعب عموپور.
توماج صالحی خواننده معترض ایرانی که اکنون زندانی است، موفق شد جایزه موسوم به هریتک را از مؤسسه گلوبال میوزیک اواردز دریافت کند. این مؤسسه که در کالیفرنیای آمریکا مستقر است، در بخش موسیقی اعتراضی و کنشگرانه این جایزه را برای اجرای آهنگ فال به توماج صالحی اهدا کرد. گلوبال میوزیک اواردز در بیانیه‌ای که به مناسبت اهدای جایزه منتشر کرد، با اشاره به متن اعتراضی ترانه فال یادآور شده که این آخرین اثری است که توماج پیش از بازداشت نشر داده است. توماج صالحی خواننده 32 ساله سبک رپ در تیر ماه پیشین توسط دستگاه قضایی حکومت جمهوری اسلامی به تحمل 6 سال و 3 ماه حبس محکوم شد. او که همچنین با ترانه‌های اعتراضی دیگر از جمله سوراخ موش و ترکمان چای شناخته می شود، 8 آبان ماه 1401 در میانه اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی بازداشت شد. چطوری قدرت منطقه، چطوری قره، معتبرترین پاسپورت، چطور مرزت، خاک فروش دریا. این اعتراضات در پی جان باختن مهسا امینی، دختری 22 ساله که در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی بود، در روزهای پایانی شهریور ماه پیشین سر گرفت. اعتراضات طی ماه‌ها در بسیاری از شهرهای ایران ادامه یافت و گسترده شد. توماج صالحی در پایان تابستان بعد از اجرای آهنگ سوراخ موش بخر بازداشت شد، اما بعد از 10 روز و در پی سپردن وثیقه آزاد شده بود. مؤسسه گلوبال میوزیک اواردز که جوایزش را به هنرمندان مستقل در سراسر گیتی اعطا می کند، در بیانیه‌اش شهامت و همت توماج صالحی را الهام بخش خوانده است. این نهاد شناخته شده با تاکید بر این آرزو که توماج صالحی از حبسی ناعادلانه رها شود، اعطای جایزه به این شخصیت به گفته آنها شگفت‌انگیز را مایه افتخار می‌داند. توماج صالحی اهل اصفهان پیش از آن که در روستایی در استان چهارمحال و بختیاری بازداشت شود، با وجود زندگی پنهانی همچنان با نشر موسیقی و پیام از اعتراضات وقت پشتیبانی می‌کرد. او پس از بازداشت به مواردی از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام، همکاری با دولت‌های متخاصم و تشکیل گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور متهم و سپس در اتهام افساد فی‌الارض محکوم شد. ترانه‌های این خواننده جوان همواره در گردهمایی‌های اعتراضی خوانده و شنیده می‌شود.
ما که نبودیم نون 40% گرون شد، آب قطع، هوا گرم، برق نبود. معظم فهمید هم شمال هم جنوب دریا داریم، گفت خیلی خوبه باید ازش استفاده کنیم. فرمانده سپاه فیلم خصوصی روابط جنسیش با باجناقش هنوز بیرون نیومده، ولی انگشت تهدیدش رو به برملا کنندگان فیلم‌های باجناقی نشون داد. شهرداری تهران پس از پاکبان و پاکبان حجاببان استخدام می‌کند.
ما هم می‌تونستیم بگیم رادیان.
شما هم از دیده‌ها و شنیده‌هاتون این هفته برامون بگید. ایستگاه فردا چهارشنبه و پنجشنبه 18 و 19 مرداد ساعت 8 شب از رادیو فردا.
اما پایان بخش مجله شامگاهی خبرهای ورزشی است با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. کمال سادات مدیر کل امنیتی استانداری تهران از بدون تماشاگر بودن بازی‌های ورزشگاه آزادی تا اطلاع ثانوی خبر داد. سادات با اعلام این خبر گفته برای جلوگیری از هر گونه اتفاق و تامین ایمنی تماشاگران تا پایان روند بازسازی بازی‌هایی که در ورزشگاه آزادی برگزار میشه بدون تماشاگر خواهد بود. این خبر در حالی توسط خبرگزاری برنا متعلق به وزارت ورزش اعلام شده که پیشتر مهدی تاج از عدم صدور مجوز برای حضور زنان تماشاگر در ورزشگاه آزادی خبر داده بود. بعضی گزارش‌ها مهمترین دلیل بدون تماشاگر شدن بازی‌ها در ورزشگاه‌ها را عدم حضور زنان عنوان کردند. احمد راستینه نماینده مجلس ایران با اشاره به حذف استقلال از لیگ قهرمانان آسیا گفته تنها دلیل حذف استقلال ناکارآمدی مدیریت حاکم بر فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش بوده.
من وقتی ورود کردم که علت واقعا حذف این تیم ها چی بوده، اون مسئولی که مسئول ثبت داده های این باشگاه ها در زمان مقرر خودش بوده، این مسئول اساسا در اون زمان حضور نداشته. واقعا چرا نظام برنامه‌ریزی من باید بره به این سمت که این دو باشگاه با بهانه‌های مختلف، یه روز میگیم آقا چون قصه حق و پخش هنوز مثلا مسئلهش فلان نشده یا بمان نشده، در حالی که ما بررسی کردیم دلایل حذف این دو باشگاه به خاطر ناکارآمدی مدیریتی حاکم بر فدراسیون بوده. یعنی شما وقتی ما میگیم فدراسیون، وزارتخونه یک مجموعه حقوقی داره، اون مجموعه حقوقی وزارتخونه بعد وظایفش عمل میکرد، اونم عمل نکرده.
فرشید سمیعی معاون باشگاه استقلال با انتقاد از قانون سقف بودجه و قراردادهای فوتبال ایران گفته هیچ ضمانت اجرایی برای رعایت این قانون وجود نداره. سمیعی تاکید کرده بالای 80% از قرارداد بازیکنان غیر واقعیه.
آیا قانون گذاران یا واضعین این قانون ضمانت اجرایی داشتن برای رعایت دقیق قانون؟ آیا می توانند املاکی را که پشت قرارداد خارج از قرارداد واگذاشته رصد بکنن؟ آیا می تونن 4-5 تا شرکت زیر مجموعه که قسمتی از قرارداد رو به دوش می کشن رصد بکنن؟ آیا دلارهای کش رو می تونن رصد بکنن؟ آیا هوادار متمول خارج از کشور رو می تونن رصد بکنن؟ من به راحتی می تونم بگم بالای 70-80% شده، بسیار بیشتر قراردادهای این مهرهای شاخص فوتبال ما غیر واقعی است.
انتخابات فدراسیون بولینگ و بیلیارد ایران تا به حال دو بار به دلیل نرسیدن اعضای مجمع به حد نصاب به تعویق افتاده. اعضای مجمع این فدراسیون در واکنش به عدم تایید صلاحیت هاشم اسکندری رئیس این فدراسیون جلسه مجمع را ترک کردند تا انتخابات این فدراسیون هر بار لغو بشه. هاشم اسکندری سرپرست فعلی این فدراسیون اما اعلام کرده اگه برای سومین بار صلاحیتش از طرف وزارت ورزش رد بشه، از نامزدی خودش کناره‌گیری میکنه. اسکندری گفته نباید برای سومین بار انتخابات فدراسیون لغو بشه. برنامه بازی‌های تیم فوتبال امید ایران در بازی‌های آسیایی هانگژو مشخص شد. تیم ایران که در گروه بی با تیم‌های مغولستان، عربستان و ویتنام هم گروه، روز 28 شهریور به مصاف عربستان میره. 30 شهریور با ویتنام و 2 مهر هم با مغولستان روبرو میشه. 19 دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور تا 15 مهر ماه برگزار میشه. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران که با برتری مقابل صربستان به جمع 8 تیم پایانی رقابت‌های قهرمانی جهان راه پیدا کرده، بامداد فردا به مصاف بلژیک میره. سایت فدراسیون جهانی والیبال بعد از صعود ایران به جمع 8 تیم برتر جهان نوشته صربستان تلاش شجاعانه‌ای برای شکست ایران داشت، اما بازی بی‌نقص نوجوانان ایران اجازه هیچ کاری به حریفانش نمیده. این بود خبرهای ورزشی این بخش. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. گزارش و خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. تا حدود نیم ساعت دیگر شنونده یک بخش خبری کوتاه خواهید بود.